کین سبب را آن سبب آورد پیش. کین سبب، این سبب، همون اسباب و علل ظاهری، سببهای ظاهری و مادی. آن سبب، این ضمیر اشاره نزدیک، ضمیر اشاره دور. این وقتی که میخواد بگه اشاره به اسباب و علل‌های مادی، دم دستی. وقتی میخواد بگه آن، اشاره به جایگاه رفیعش، اسباب و علل معنوی. کین سبب را آن سبب آورد پیش. میخواد بگه اسباب و علل ظاهری متکی هستند به اسباب و علل معنوی. یعنی اسباب و علل معنوی هستند که اسباب و علل ظاهری رو به وجود میارن. پس تو اسباب و علل معنوی رو هم ببین. این که فرمود تو به بالاتر نگر، یعنی فراتر از اسباب و علل ظاهری، اسباب و علل مادی رو هم پیدا کن. تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، کین سبب را آن سبب آورد پیش. بی سبب کی شد سبب هرگز زخیش. بی سبب کی شد سبب هرگز زخیش. خود سبب هم یه سببی داره. این تأکید دقیقا روی چی هست؟ روی نظام اسباب و علل. اینجور نیست که سببی خودش به وجود بیاد. این اسباب و علل ظاهری همینجوری الکی به وجود اومدن؟ نه، اینا هم یه سببی دارن، اینا هم یه علتی دارن. همه اینا معلول هستن، معلول یه علت دیگه ای. تا بره بالا، تا برسیم به علت العلل که حق تعالی باشه، به مسبب الاسباب که حق تعالی باشه. وان سبب ها کنبیا را رهبر است، آن سبب ها زین سبب ها برتر است. عوام سراغ این سبب ها هستن، یعنی اسباب و علل ظاهری. اهل معرفت سراغ اسباب و علل معنوی هستند. ببینید، باز اسباب و علل رو مد نظر دارن، نمیگن اسباب و عللی وجود نداره. انبیا دنبال آن سبب ها هستند، یعنی اسباب و علل معنوی، و میفرماید آن سبب ها زین سبب ها برتر است. وان سبب ها کنبیا را رهبر است، آن سبب ها زین سبب ها برتر است. این سبب را آن سبب عامل کند. عامل، عامل رو ببینید. این سبب را آن سبب عامل کند، یعنی اسباب و علل معنوی هستن که روی اسباب و علل ظاهری اثر میذارن. باز گاهی بیبر و عاطل کند. گاهی هم همون اسباب و علل معنوی اسباب و علل ظاهری رو از کار میندازه. عاطل یعنی بیکار، بیهوده، از کار میندازتشون. پس اصل اسباب و علل معنوی است. این سبب را محرم آمد عقل ها، وان سبب ها راست محرم انبیا. این اسباب و علل ظاهری حریم عقل ها هستند، محرم عقل ها. یعنی انسان های عاقل از اسباب و علل ظاهری استفاده میکنن، اما انبیا که از عقل هم فراتر رفتند، نه اینکه بی عقلند، از عقل فراتر رفتن، محرمشون چیست؟ اسباب و علل معنوی. اونها از طریق اسباب و علل معنوی حرکت میکنن و زندگی میکنن، پیش میرن، تکیه بر اسباب و علل معنوی دارن. این سبب چه بود به تازی گورسن. این سبب، اما اسباب و علل مادی و ظاهری اگر بخوایم با عربی بگیم چیه، اصطلاح عربیش چیه؟ میگه رسن. رسن یعنی تناب. اندرین چه این رسن آمد به فن. توی این چاه، تنابی که حالا اشاره میخواد بکنه، مثالی میخواد بزنه، در بیت بعد میگه گردش چرخ رسن را علت است، چرخ گردان را ندیدن زلت است. یک چاهی رو شما در نظر بگیرید، حالا چاه‌های قدیمی که آب از داخلش می آوردن بیرون و چرخ چاه، چرخی رو درست می‌کردن، بعد این چرخ به وسیله این چرخ تناب می‌رفت توی آب و اون دلوی که سر این تناب بود و بعد میومد بالا، چرخو میچرخوندن میومد بالا، گردش این چرخ تناب رو بالا میبرد و پایین، رفت پایین میومد بالا. حالا این رو، این مثال رو این گونه تبیین میکنه: گردش چرخ رسن را علت است. این گردش چرخ هست که سبب و علتی است برای اینکه این تناب بره بالا و بیاد پایین. چرخ گردان را ندیدن زلت است. درسته که این چرخ داره تناب رو بالا و پایین میکنه، اما این چرخ که خودش حرکت نمیکنه که، یه کسی چرخ گردانه. تو تناب رو دیدی، چرخ رو هم دیدی، اما چرخ گردان رو ندیدی. چرخ گردان رو ندیدن زلت است. اینجا کلمه زلت که با رزه اومده به معنی لغزشه، یعنی دوچار لغزش شدی، خبر لغزش اعتقادی. یکی از بلاهایی که شیطان به سر انسان میاره در جریان حضرت آدم و حضرت حوا، اونها رو گرفتار زلت کرد، گرفتار لغزش کرد. لغزش یعنی زیر پا رو خالی کردن. یک کسی رو مثلا پیش بگی تو برو، من حامیت هستم، من فلان میکنم، اگه این کار انجام بده اینجوری میشه، بندازیش جلو، هندونه بزنی زیر بغلش، بفرسیش جلو، بعد یه مرتبه زیر پاشو خالی کنی، پشتشو رها کنی، کاری بهش نداشته باشی دیگه، بکشه کنار. این روش گن زلت، لغزش. یک زلتی هم داریم با سادزاد، او یعنی گمراهی، ازلال. در جریان حضرت آدم علیه السلام، شیطان، قرآن می‌فرماید که حضرت آدم گرفتار زلت شد با ریزه، یعنی لغزش. فازلهم الشیطان، شیطان اونها رو گرفتار ازلال کرد با ریزه. ازلال یعنی اونها رو توی یک لغزشی انداخت، زیر پاشون رو خالی کرد، فریب خوردن. اینجا هم می‌فرماید که چرخ گردان را ندیدن زلت است. این یک لغزشه، یک سقوط معرفتی هست. این رسنها یه سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. این رسنها یه سببها، حالا تمام این اسباب و علل رو به تناب، به تناب همون چرخ تشبیه کرده. میگه این اسباب و علل هایی که تو میبینی، دکتر و دارو و نمیدونم پول و شغل و کاسبی و همه چی، همه اینها، اینا همون رسن ها هستن، همون تناب ها هستن. این رسن های سبب ها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. فکر نکن این اسباب و علل ها مربوط به این چرخ روزگار هست. بگی دنیا، بگی خودش اتفاقی به وجود اومده، اون نگرش مادیگرایی که امروز حاکم است متاسفانه در کتابهای درسی و کتابهای آموزشی ما، در فیزیک و در شیمی و در زیست، و صحبتی از خدا نمیشه. فقط اسباب و علل ظاهری رو میگن، تمام. میگن مباحث دینی باید تو کتاب دینی باشه، قرآن و معارف و اینها، دیگه فیزیک ربطی نداره. عجب، پس این آیات آفاقی میشه چی؟ امیدواریم تو این دولت جدید، یکی از تحولاتی که قرار ایجاد بشه، تحول در متون آموزشی باشه با رویکرد توحیدی، و این دانش آموز از همون اول بفهمه که بابا این فتوسنتزی که داره صورت میگیره، این فرایندی که داره اتفاق میفته، این فرایند کار خداست. از هم اول بگن خداوند این درخت را این گونه آفریده، خداوند این شی رو، این موجود رو، این گیاه رو، هر چیزی، این سیاره ها رو، ستاره ها رو خداوند آفریده، خداوند قلب ما رو این گونه آفریده، سیستم گوارش ما رو این گونه آفریده. این جمله مولوی رو ببینید، این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. معلوم میشه یک تفکر مادیگرایی همون موقع هم حاکم بوده و مادیگرایان میگفتن اینا همش کار طبیعته، دهریون، طبیعتگراها، حسگراها، طبیعت اینا رو آفریده، طبیعت اینا رو پدید آورده، کاری به خدا ندارن، ارتباط این مخلوقات رو با خدا چکار میکنن؟ قطع میکنن. این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان، تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، تا نسوزی توز بی مغزی چو مرخ. پس این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. تفکرتو ببر بالاتر، جهان بینی تو تغییر بده، تا صفر نمونی. صفر یعنی خالی، پوچ. چی میشه یه عده‌ای به پوچی میرسن؟ منشأش همینه، مادی‌گرایی. تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، متحیره، ذهنش پر از سوالها، نمیدونه اصلا ارتباط فلان چیز با خدا چیه، ارتباط مخلوق با خالق چیه. نگفتن دیگه، 12 سال بچه من و شما 12 سال اسیر و بنده و برده آموزش و پرورشه. حالا چند سالم تو دانشگاه اسیره دیگه، طبق برنامه اونها باید بری، طبق کتابی که اونا معرفی میکنن سر این ساعت باید باشی، سر اون ساعت اسیره دیگه، هرچی اونا میگن باید بگی چشم. اجازه نداری غیبت کنی، اجازه نداری مسافرتی بری، باید بری. یعنی حالا اسمش نظم قانونه، اما شما اگر دقت کنی بردگیه، حضور غیاب، اگه نمرت از این کمتر شد، اگه فلان شد. خب حالا 12 سال بردگی نتیجهش چیه؟ این بچه قبل از که مدرسه بره یه خدایی میگفت لااقل، بازی بازی نمازی میخوند، ما الان دیپلم گرفته دیگه نمازم نمیخونه، سخته براش. چی شد؟ اینا از کجا اومد؟ اینا جای فکر داره. تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، تا نسوزی توز بی مغزی چو مرخ. تا از بی مغزی نسوزی. مرخ یعنی بادوم بی مغز. دیدید بعضی از بادام ها مغزشون پوکه، مغز ندارن، پوکه مغزش. بادام بی مغز رو موقع میریختن تو آتیش، یعنی باش آتیش درست میکردن، تو تنور میریختن، نون میپختن و از این چیزا. بادام هایی که بی مغز بوده میگه به درد نمیخوره که. میگه تو هم اگر بخوای اون از سبب اصلی رو نبینی، اون چرخ گردان رو نبینی، در واقع بی مغز شدی، شدی مثل بادام بی مغز، فقط به درد سوختن میخوری، هیچ فایده دیگه ای نداری. باد آتش میخورد از امر حق، باد آتش میخورد، باد باید آتش به وجود بیاره، باد باید آتش رو گر بده، اما اگه خدا اراده کنه این آتش چی میشه؟ ببینید داره ما رو بازی میده. خوب دقت کنید بین چه فراز و نشیبی. توحید افعال رو مطرح میکنه، فاعلیت خدا، میریم بالا میریم بالا، بعد یه مرتبه دوباره میارمون پایین، بحث اسباب و علل، دوباره میبره بالا دوباره میاره پایین. این بازی خیلی قشنگه، بازی معرفتیه، برای اینکه دوباره ما درگیر اسباب و علل صرفا نشیم. حالا سریع دوباره میاد بحث توحیدی رو دوباره مطرح میکنه. باد آتش میخورد از امر حق، هر دو سرمست آمدن از خمر حق، هر دو سرمست آمدن از خمر حق. هم باد هم آتش مست خدا هستند، بنده او هستند، هرچی او اراده کنه همون میشه. حواست باشه این اسباب و علل چیه؟ معنویست. آب حلم و حالا ببین باز چه بهره‌ای میبره، چه استفاده میکنه. از صحبت از آب و آتش شد، آب باد آتش رو میخوره، از امر حق هر دو سرمست آمدن، از خمر حق. حالا یه تشبیه خیلی جالبی داره، اینو بگیم و تمام. آب حلم و آتش خشمی پسر، همز حق بینی چوبک شایی بسر. حلم رو به آب تشبیه کرده، آتش رو به خشم، خشم رو به آتش، آب رو حلم رو به آب تشبیه کرده، خشم رو به آتش. بعد میگه هر دوتا، هم حلم هم خشم، هر دوتاش هم باز چی هستن؟ اینا هم مأمور حق هستند. خداوند است که در ما خشم قرار داده، غضب قرار داده. اگر خشم و غضب نبود ما بی غیرت می شدیم، دفاع نمی کردیم، قدرت نگهداری نداشتیم از کشورمون، از ناموسمون. خشم و غضب به معنی عصبانیت نیستا. پس خشم یکی از ویژگی‌های طبیعت انسانه و اتفاقا برای انسان نیاز هست. اگر نباشه ما نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم. حالا در کنارش باید حلم باشه. حلم خشم رو مدیریت میکنه که از حد جلوتر نره. آب حلم و آتش خشمی پسر، همز حق بینی چوبک شایی بسر. اگه چشم دلتو باز کنی متوجه میشی که اینها مأمور حق هستند. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. پس این باد و آتش، مخصوصا حالا باد رو داره میگه، باد میگه مأمور خداست. نمونه میاره، اگر مأمور خدا نبود اون وقتی که عذاب بر قوم عاد نازل شد، این باد از کجا تشخیص میداد که کیو نابود کنه، کیو نابود نکنه، به کی ضربه بزنه، به کی ضربه نزنه؟ عذابی که بر قوم عاد نازل شد، خداوند میفرماید ما باد رو فرستادیم، از طریق باد، یک باد تندی و طوفان شدیدی صورت گرفت و این باد خاکها رو به طرف این قوم آورد. و قبلش هم خداوند میفرماید ما اینها رو نجات دادیم، اونهایی که با حضرت هود بودن و پیروانش رو، اینها رو نجات دادیم. خب این باد میدونه کیو اذیت کنه، کیو اذیت نکنه، مأمور حق هست. خب چون صحبت از قوم عاد میشه، داستانی رو اشاره میکنه، قصه باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد. یه اشاره میکنه به داستان هود و باد، عذابی که بر قوم هود نازل شد، و بعد یه نتیجه گیری میکنه که انشاءالله بماند برای هفته آینده. پس نکته مهم و پایانی این که ما در کنار توحید افعالی باید حواسمون به نظام اسباب و علل هم باشه. نظام اسباب و علل از توحید افعالی جدا نیست. اگر یه بخشیشو فهمیدی یه بخشی رو نفهمیدی دچار لغزش شدی. حالا چه فقط توحیدشو بفهمی اسباب و علل رو نفهمی، یک نوع لغزشه، یک نوع انحرافه. چه فقط اسباب و علل رو ببینی و اون مباحث توحیدیشو نبینی، خدا رو نبینی، اینم باز یه نوع انحرافه. هر دو انحرافه. باید بتونیم تشخیص بدیم، با قدرت تشخیصمون اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا وقتی یه مصیبتی، یه مشکلی پیش میاد گرفتار نشیم، سرگردان نشیم. یه خدای نکرده مصیبتی برای کسی پیش میاد، بعضی از باورهای مرتبه میرزه به هم دیگه. چرا خدا این بلا رو به سر من آورد؟ چرا این کار کرد؟ مگه من چه کار کرده بودم؟ مگه ای بابا، درسته اون فاعله، اما خب عاملش همون اسباب و علله. الان این کرونا عامل داره، حالا عامل یا پنهانه یا آشکاره، یا درونیه یا بیرونیه. گاهی عاملش خودمونیم، گاهی از بیرون اومده، ما اصلا نقشی نداریم، ولی بالاخره عامل نقش داره. به همین خاطره که اگر شما دارید تو جاده خوب درست رانندگی میکنی، بعد از اون بر یه کسی رعایت نمیکنه، میاد میزنه به شما، هر اتفاقی بر شما بیفته، این باید مجازات بشه، هم باید جریمه بشه، هم اگر آسیبی به شما زده باید مجازات بشه. ببینید عاملش شما دارید درست میری، او تخلف کرد، بس باید مجازات بشه. حالا هم مجازات دنیایی داره، هم مجازات اخروی داره. خب تا همینجا کافیه. فکر کنید انشالله درباره این نکات، وقت بذارید، بخونید، مرور کنید، تمرین کنید، ذهنتون رو درگیرش کنید تا ملکه ذهنمون بشه. چون این چیزا فهمش خوبه ها، ولی تو شرایط حاد معلوم نیست که یادمون بیاد اسباب و علل رو و نتیجهش رو، که یه وقتی باورهامون فرو نریزه. اونایی که تمرین میکنن تو کلاسا، اون چیزی که یاد میگیرن رو تمرین میکنن، تو شرایط بحرانی به دادشون میرسه. اما اونایی که فقط الان سر کلاس میان و تموم رفت، هفته دیگه به امید خدا، با اینکه خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، اما در شرایط بحرانی به دادمون نمیرسه، میبریم، کم میاریم، خدای نکرده. خب انشالله که موفق باشید تا جلسه بعد و قصه باد و داستان حضرت هود که اشاره میکند، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.